بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. درباره روایاتی بود که بر جواز شرب ابوال مایو کل لحمو اقامه شده بود. پنجمین این روایات روایاتی بود که عبدالله ابن جعفر در مرغول اسناد از سندی بن محمد عن ابي البختري عن جعفر عن ابي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا باس ببول ما اكل لحمه. در رابطه با سند این روایت اشاره کردیم به این که ابوالبختری که در این روایت اومده کسیست به نام وهب ابن وهب. در رابطه با او گفته شده که کان کاذبن و له احادیث مع رشید فی الکذب. ظاهراً دروغ‌هایی رو در قضایایی که با هارون الرشید داره مطرح کرده بوده. از طرف هارون ابوالبختری قاضی بغداد بوده، بلکه گفتن قاضی القضات بوده، و علامه علی گفته به متفردات او نمیشه عمل کرد. روایتی که او تنها نقل کرده باشه مورد قبول نیست. همچنین علامه قائل به این که اصلا ابوالبختری سنی بوده و شیعه نبوده. منتها این سوال مطرحه که خب چرا اسمش در میان شیعه ها مطرح شده؟ ظاهراً یک کتابی در رابطه با مولد امیرالمومنین داشته، این کتاب رو در میان مصنفات شیعه آوردن، به همین جهت اسم او هم وارد رجال شیعه شده، و الا علامه قائل به این که حسن ابوالبختری سنیه. نجاشی گفتیم عبارتش رو خوندیم که گفته بود کان کاذبن، کشی از رجالیون دیگه ما پا رو بالاتر گذاشته. گفته فضل ابن شازان میگفته من اکذب البریه، از دروغ‌گوترین آدمهای روزگار. به هر صورت روایات متفرد او رو نمیشه عمل کرد. سندی ابن محمد که در این روایت رو از ابوالبختری نقل کرده، نامش عبان ابن محمد بجلیه، سندی بزاز معروفه، خواهرزاده صفوان ابن یحیاست. صفوان ابن یحیا خب از بزرگترین روات و اجلاء رواته. این خواهرزادش هم توثیق شده. نجاشی گفته ثقه و وجه اصحاب ما در کوفه است، یعنی در حقیقت که انه رئیس و بزرگ شیعه در کوفه در روز وارد خودش. لذا خود سندی مشکلی نداره، اما ابوالبختری خب روایت رو تضعیف میکنه. در رابطه با دلالت این روایت اشکالاتی شده. یکی از اشکالاتی که هست گفتن خب این روایت گفته لا بعثه، لا بعثه مراد شرب نیست که، نگفته لا بعثه به شرب بول مالایی رو کرد، گفته لا بعثه به بولش. لا بعثه به معنای اعم از شرب و طهارته، ظاهرش هم اینه که به طهارت میخوره، چون اونه که کثیر الابتلاء، شرب انقدر مورد ابتلا نبوده. از اصلا روایت از حیث دلالت میگه طهارت اینها اشکال نداره. سید مرتضی این مطلب رو به نوع دیگری در بیان خودش مطرح کرده و ازش جواب داده. یه عده‌ای گفتن آقا اصلا لا بعثه میدونید در رابطه با چی به کار رفته؟ لا بعثه یعنی حکم این از بقیه حراما کمتره. لا بعثه یعنی آقا این حالا فکر نکن از گناهان کبیر است، این خیلی هم چیز عجیب و غریبی نیست، حرامه اما نه اونقدر. دلیلش هم اینه که هیچ وقت به چیزایی که مسلم الحلیه است نمیگن لا بعثه. یعنی مثلا نمیگه کسی لا بعثه به صلات صبح. لا بعثه در رابطه با چیزایی گفته میشه که یک حرمت و مایی داره، اما خب اینقدر حرمت و مای قوی نیست. بعد خود سید جواب میده، میفرماید که این درست نیست، چون طهارت و حلیت از اموری است که اگر چیزی حرام باشه شریعت نمیگه لا بعثه. شما یک مورد ندارید که یک چیزی حرام باشه اما شریعت در رابطه باش گفته باشه لا بعثه، خاطر اینکه اخف و حلی اخف و حرمتنه. ضمن این که ما مواردی داریم برخی از نجاسات حکمشون از بقیه اخفه ولی بهشون لا بعثه نمیگن. اما یه ضابطه سید میده، این ضابطه ضابطه خوبیه، خیلی جای فقه به درد میخوره. ضابطش اینه، میگه لا بعثه دو جا به کار نمیره. یکی اون جایی که مسلم الحرمه است، جایی که مسلم الحلیه است. یعنی هیچ وقت روایات نمیگن لا بعثه به صلات صبح، لا بعثه به اکل الاب، همینطور هیچ جام نمیگن لا بعثه به اکل الخمر، لا بعثه به یک حرام دیگه، به غیبت. پس کجا لا بعثه میاد؟ میگه لا بعثه اون جایی میاد که محل اختلافه. مثلا تو اهل سنت کسانی قائل به حرمتن، برای راوی مسئله معلوم نیست، برای راوی مسئله گنجه، چون معلوم نیست امام میگه لا بعثه. اینجا بحث بول طهارتش و شربش محل بحث بوده، امام فرموده لابس. در این باره نکته ای رو اضافه کنیم و اون که اساسا این تعبیر اخفیت نجاست تعریف معلومی نیست. یعنی چی؟ این که میگن نجاست اخفه، نجاست مانعه، مانع اخف و اکمل نداره، یا مانع هست یا مانع نیست. البته ممکنه به واسطه این که بعضی جاها مثلا این نجاست یه احکامی غیر از احکام مانعیت داره بشه مسامحتن گفت اخفه. مثلا فرض کنید در رابطه با خون میگیم به اندازه کمتر از درهمش مثلا معفو به در صلات، لذا بگیم این اخف از مثلا فرض کنید فلان نجاست. یا مثلا من باب این که بعضی چیزها رو باید یه بار شست، بعضی چیزها رو باید خاکمالم کرد و بعد شست، این جور امور ممکنه بشه گفت، ولی خود نجاست فی حد نفسه اخفیت درش معنا نداره. اینم یه نکته در ذهنمون باشه. نه نجس تر نداریم، نجس تر معنا نداره، نجس یعنی مانع، این مانع از صلات. حالا یا مانع هست یا مانع نیست، نداریم همچین. میگم مسامحتا ممکنه بشه از بابی مثلا اینکه بول مجوز در صلات نداره قدر معفو، اما مثلا خون داره به این بگیم نجستر، ولی واقعیت اینه ما چیز به اسم نجستر نداریم، چون یا مانعیت نسبت به صلات و شرب و اکل داره یا نداره. اگه داره نجسته، نداره نیست. نکته دوم این که در رابطه با این روایت لابعثا مطلقه، لابعثا رو نمیشه الزاما به معنای جواز طهارت و نجاست گرفت. لابعثا به بول روی شاهدی نداریم. اگر روایت خوب بود و قابل استناد بود ما اینو به معنای لابعثا مطلقا می گرفتیم، لا بحث به شربش، لا بحث به نجاستش. ولی مشکل اینجاست که خب روایت از ابوالبختری است و روایت ابوالبختری قابل استناد نیست. روایت ششم روایتی است از جعفری، از رو ببینیم، محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن حکم، عن حمید ابن زیاد، عن ابن سماعه، عن غیر واحدن، جمیعا عن عبان ابن عثمان، عن ابی صالح، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قدم على رسول الله قوم من بنی زبه مرزا. یه گروهی اومدن از بنی زبه پیش حضرت، مریض هم بودن. فقال لهم رسول الله اقیموا عندي، حضرت فرمود بمونید اینجا. فاذا برعتم بعثتكم في سريه، قبلا اشاره کردیم که اینا اصلا اومده بودن برن جنگ. یه گروهی بودن از اعراب که اینا مسلمان شده بودن، اومده بودنم که برن جنگ که غنایمی جمع بکنن. غنیمت جمع کردن که بعدها آرام آرام مثلا به صورت مزدوری هم تو موارد اومده، یعنی رب میرفتن برای گروهی یه قومی میجنگیدن فقط به امید اون که یا غنایمی جمع کنن یا پولی بگیرن. این شغلی بوده، اینا هم کاری که نداشتن، بیابون نشین بودن چه کار کنن بیچارا، به امید غنایم اومده بودن مسلمان شده بودن. ولی خب آب و هوای مدینه بهشون نساخت. قبلا یادتون باشه گفتیم این روایت خوندیم که گفت قوم من اورعینه، اینجا میگه بنی زبه. پیغمبر گفتن خیلی خوب بمونید، خوب شدید میفرستم این جنگ. فقالو اخرجنا من المدینه، اونا گفتن ما آب و هوای مدینه بهمون نمیسازه، ما را از مدینه بیرون بفرست. فبعث بهم الی ابل صدقه، پیامبر اونا رو فرستاد بیرون، گفت برید مثلا تو فلان منطقه بیرون مدینه و برای اونها از شترهای صدقه، یعنی شترهای بیت المال، شترهای زکات، شتر فرستاد و گفت یشربون من ابوالها و یأکلون من البانها، از ابوال او بخورید و بیاشامید، شیرش هم بخورید. فلما بره او، اما اونا بعد از این گالشون خوب شد بودن، خب حالا ما چرا از اینجا راه یافتیم بریم جنگ، همین شطورها رو بریم داریم میریم. قتلو سلاستن ممن کانف الابل، و بعد قصه ها داره که فرار کردن و شطورها رو کشتن و در رفتن و بعدن یک گروهی را پیامبر فرستاد و رفت با اونا جنگیدن و حتی آیات، برخی از آیات در این باره نازل شده که الان کاری به اون نداریم، به علاوه بحث می‌کنیم. در رابطه با سند این حدیث دو تا مسئله در این سند هست، یکی تعلیق یکی تحویل. این اصطلاحاتی که می‌گیم فقط یاد دوستان باشه. تعلیق، شما وسائل رو که نگاه بکنید این تعلیق در سندهای وسائل هست، مشکلی هم نیست اگه کسی اهل فن باشه، قابل شناساییه. خیلی وقتها صدر سندها که مشترکه، این صدر سند رو صاحب وسائل میندازه. مثلا فرض کنید هست محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن سکونی عن نوفلی، روایت بعدی علی ابن ابراهیمه عن ابی، ولی عن سکونی عن نوفلی نیست، مثلا از ابن ابی عمیره از کیکه. این در سند بعدی دیگه دوباره نمی نویسه علی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، نویسه و عن ابن ابی عمیره. خیلی جاها این خب معلوم میشه، روشنه، ولی خیلی جاها معلوم نیستیم به کجا میخوره. یعنی مثلا روایت بالا که گفته محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن سکونی، روایت پایین گفته و عن ابن ابی عمیر، این و عن ابن ابی عمیر عطف به ابیه، عطف به علی ابن ابراهیمه، عطف به محمد ابن یعقوبه. اگه عطف محمد ابن یعقوب باشه روایت میشه مرسله، اگه عطف به ابی باشه روایت مثلا فرض کنید میشه حسنه، حالا به علی. اگه عطف به خود علی ابن ابراهیم باشه، بر فرض که علی ابن ابراهیم واسطه نداشته باشه، مثلا میشه صحیحه، حسابی روایت متفاوت میشه. به این میگن تعلیق. صدر سند رو چون معلوم نکرده میشه تعلیق، ولی خیلی جاها معلومه، من جمله همینجا که تعلیقش مشخصه. همون نگاه بکنیم ابتدای حدیث رو که همین الان خوندیم، داره وعن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی، خب محمد ابن یحیی العطاره، محمد ابن یحیی العطار از مشایخ بزرگ کلینیه، لذا معلومه که این به کجا میخوره. نکته دوم در این روایت تحویله. تحویل یعنی سند رو اصطلاحاً دوقلو کردن، یعنی همینجور که این چیزی که جلومونه، در حقیقت سند اینجوریه: کلینی از محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن ابان ابن عثمان عن ابی صالح، این یه سنده. یه سند دیگه اینه محمد ابن یعقوب از امید ابن زیاد از ابن سماعه عن غیر واحده نن ابان ابن عثمان عن ابی صالح. یعنی دو تا سنده، اما چون قسمتی از این دو سند مشترکه اینها رو به این صورت نقل میکنه. لذا سند رو که نگاه بکنید اینجا داره که جمیعا، این جمیعا یکی از شواهد تحویل در روایته. همین الان روایت سندو که خواهید خب لذا دو تا سند داریم، این دو سند رو بررسی کنید. احمد ابن محمد تا حالا چندین بار راجبش حرف زدیم. احمد ابن محمد، دو نفر احمد ابن محمد داریم در این جایگاه، یعنی با یه فاصله با کلینی یه احمد ابن محمد خیلی پررنگی داریم، همیشه بین او و کلینی یه فاصله است. این احمد ابن محمد دو نفر میتونن باشن، احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد ابن عیسی که قبلا هم راجع بهشون صحبت کردیم. این که این کدومشون هم مهم نیست، چون هر دو ثقن، هر دو مورد وفاق هست. اما معمولا اونی که از علی ابن حکم نقل میکنه که بیش از 1000 روایت از علی ابن حکم داره احمد ابن محمد ابن عیساست. ضمن این که محمد ابن یحیی العطار جاهایی که از احمد ابن محمد ابن عیسی روایت کرده بن عیساشو نگفته، ولی جاهایی که از احمد ابن محمد ابن خالد نقل کرده اشاره به بن خالدش داره. شاهد این که اینجا این احمد ابن محمد ابن عیساست بیشتر هم اون مطلبیست که خب راویش محمد ابن یحیی العطاره، هم میتونه شاهدش همون 1000 روایتی باشه که علی ابن حکم درش وجود داره و همه رو احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده، خب راوی معروف علی ابن حکم میشه. خود علی ابن حکم، علی ابن حکم انباری است. علی ابن حکم انباری ثقه و جلیل القدر دونسته شده و خیلی هم ازش تجلیل کردن که شیخ طوسی در فهرست این تعبیر رو داره. یکی از کسایی که تو روایات محل بحث زیاده حمید ابن زیاده. حمید ابن زیاد هم پر حدیثه، هم واقفیه. این بحث واقفه از بحث‌های مهمه در روزگار امام صادق بوده و بعد دوباره با که عمدش البته از امام کاظم هست، حالا به امام صادقش هم به نوعی اشاره میکنی. امام کاظم یکی از علل بزرگش هم اینه که معلوم نشده حضرت واقعا به شهادت رسیده یا نه. یک سری کسایی هم بودن پولها دستشون بوده، در سراسر جهان اسلام منتشر بودن. خب این کسایی که پولا دستشون بوده بزرگان شیعه بودن، وکلای حضرت بودن، بعضن در دوره حضرت اذیت هم شده بودن، چون امام کاظم دوره بسیار سختی رو گذرونده. حضرت معلوم نشده که به شهادت رسیده، چون تو زندان بوده. تو زندان بعدم آوردن و قصه هاشو گفتید و خوندید و روزه هاشم خوندید و پولاش هم گرفتید. به این که شب اومدن و غلام ها آوردن و یواشکی بردن حضرت رو به خاک سپردن، این همه این موارد در رابطه با امام کاظم هست. لذا اینجور نبوده که شهادت حضرت روشن باشه. یه عده گفتن نه، حضرت به شهادت نرسید، چون به شهادت نرسیده پولایی که پیششون بوده رو نگه داشت. بعد امام رضا که آمدن و فرمودن آقا پولا رو پس بیارید، اینا یه سریشون ندادن و یه مدت گذشته اینا اصلا گفتن نه، امام کاظم امام قائمه، همون قائمیه که قراره در آینده قیام بکنه. و این قصه ها که البته طیفه های اینا متعدده، باید به بحث های واقفیه رجوع بکنیم، الان جاش نیست، یه روز منبر واقفیه رو مفصل بیاریم. در هر صورت حمید ابن زیاد رو نجاشی میگه، این عبارتی برای این رو بردم، کان سندن واقفن. معمولش اینه که واقفی بودن ضرری در اندیشه رجالیون شیعه به سند نمیزنه. یکی از عللش لعل این بوده که اینها بعد از اینی که واقفی شدن توسط امام رضا به شدت محکوم و منکوب شدن و این باعث شده که بعضی ها بهشون میگن ممتوره. ممتوره در وجه تسمیهش علل متعدده است. یکی از عللش رو گفتن به من از مطر میاد، یعنی سگ باران خورده. یه سگی که بارون خورده باشه چطور نجسه؟ همه ازش اجتناب میکنن نکنه از اینجا عبور کنه یه آبش با آدم بریزه. اینجور مترود شدن تو جامعه شیعه، یعنی اصلا کسی سراغشون نمیرفته. این باعث میشده که این روایاتی که اینا نقل کردن اینا مربوط به دوره سلامتشونه، قبل از اینه که از وقف به وقف قائل بشن. اما در هر صورت لو فرضم که مربوط به دوره بعد باشه، که ان گفتند که اینها وساقت در نقل خبر دارند، اما بحث پولیشون میزونی. حالا در هر صورت حمید ابن زیاد رو نجاشی کان ثقتن واقفن وجهن فیه، یک بزرگیست در میان واقفه. شیخ طوسی او رو ثقه کثیر و تصانیف دونسته. در رجال خودشم، چون شیخ طوسی دیگه در فهرست داره که در رجالشم گفته عالمون جلیلون واسع العلم کثیر التصانیف. البته شیخ طوسی اشاره به واقفی بودنش نداره. اما ابن سمائه، حسن ابن محمد ابن سمائه، این اسم رو به ذهن داشته باشید چون اینم مهمه. حسن ابن محمد ابن سمائه نجاشی اونو میگه من شیوخ الواقفه کثیر الحدیث فقیه ثقه و کان یعاند فی الوقف و یتعصب در وقف عناد می‌ورزید، یعنی که آن مباحثه می‌کرد، بحث می‌کرد، جر و بحث می‌کرد و متعصبم. شیخ طوسی میگه واقفی المذهب الا انه جید التصانیف نقی الفقه حسن الانتقاء، یعنی خیلی پاکیزه است، در شسته رفته است، منظم. خود شیخ در رجال خودشم، این عبارت که خوندیم از فهرست شیخ، در رجال خودشم به واقفی بودنش اشاره کرده. مرگ او رو هم گفته که 263 است. ششی هم به واقفی بودن او اشاره کرده و گفته که ابن سمائه، یعنی حسن ابن محمد ابن سمائه، از بزرگان واقف هست. خب ما تو سندی که نگاه کردیم بالا یه دونه عن غیر واحدن داشتیم. این عن غیر واحدن میگن ضرر به سند نمیزنه، چون عن غیر واحدن یعنی که عن سمائه گفته آقا من از یه نفر نشنیدم، چندی نفر شنیدم. این عن غیر واحدن رو رجالیون برخشون مضر به حال حدیث نمیدونن، فرق میکنه تا بگه عن بعضن. عن بعضن یه نفر، اما عن غیر واحدن نمیگه، اینجاش دیگه متعدده، مسئله یه نفر. یکی دیگه از بزرگانی که مطرح شده،
ضعیف باشه، ده تا ضعیف که
به هر حال رجالیین معاصر ما معمولا یعنی غیر واحدین رو در از ضعف نمیدونن. عبان ابن عثمان قصه ها دارد. عبان ابن عثمان یا عبان احمر، عبان ابن عثمان احمر، این از اصحاب اجماع. خوب دقت کنید، دو تا نکته اینجا داریم، این دو نکته رو امروز بررسی بکنیم. یکی بحث ناووسی بودن عوامه، یکی بحث اصحاب اجماع بودن. اصحاب اجماع 18 نفرن که این 18 نفر در سه طبقه شیشتایی تقسیم میشه. در رابطه با اینها اقوال متعدده. برخی میگن اینها اجماع طائفه است، یعنی همه قبول دارن چی چیه. یه قول حد اقلی داره، میگه اجماعی که خداش خود این 18 تا آدم های خوب. یه قولم هست که میگه اجماع داریم بر این که اینها حدیث بد نقل نمی کنن. این معناش اینه که از اونا تا سند دیگه رها بشه، قبول بشه. یعنی هر جا عوان بود اگه بین عوان و امام سه تا فاصله بود قبول، جلوتر از عوان، یعنی از عوان تا ما نه، از عوان تا امام. این اصحاب اجماع که 18 نفر نگاه بکنید اسامیشون هست، این ها یه قول حد اکثری داره، گفتم اینه، یه قول حد اقلی هم داره که میگه اجماع رو خودشونه، خودشون آدم های خوبه. یه قول هایی هم این بین هست، برخی مثلا میگن اینا مشیخه بلافستشون، یعنی اونی که مستقلن ازش رقل کرده او خوبه. یعنی مثلا عبان اگر روایت میکنه از محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم صحیحه، نه دیگه اون برترش رو نرو، همون یه نفر همون قبلیش. در رابطه با اصحاب اجماع بحثاشو باید بحثاشو تو رجال پی گرفت، بحثمون اینجا نیست. اما در رابطه با آقای عبان، متهم عبان به ناووسی بودن. ناووسی چیان؟ ناووسی گفتن منصوب به یک کسی هن به نام ناووس، حالا اسمای مختلفی ازش نقل شده، گفتن این فلان ابن فلان ناووس از بصره، مثلا فرق و شیعه اینجوری گفت فلان ابن ناووس، این سعد اشعری تو مقالات و فرق، فلان ابن ناموس الف لام نداره، تو بلخی تو مقالاتش داره، یا یاووس برجا داره، ابن ناموس، ابن ناموس که مثلا فصل ابن عزم در الفصلش خیلی از سنی های متعصبیه داره، ابن ناموس بصری، اجلان ابن ناموس، عبدالله ابن ناووس، عبدالله ابن ناووس، گرفته برخی گفتن عبدالله این یعنی یه بند خدایی، اسم نیست، به عنوان لقب. عبدالله ابن اجلان اسمای متعدد داره. از نظر فنی عرض کنم خدمتتون، دو بحثای فرق و اینا جایی که اسم اینقدر متشتته یعنی هم مسئله دروغه، یعنی همچه پای اساسی نداره. چیز که این مقدار متشتته یعنی این که یه چیزی همجوریه که گفته معلوم هم سندی نداره خیلی. اما عقیده ناووسیه چیه؟ عقیده ناووسیه اینی که میشه ازش به دست آورد اینه که گروهی از بزرگان اصحاب ائمه به خصوص امام صادق، البته ناووسیه در رابطه با امام صادق، بعد از فوت امام صادق گفتن آقا علم که ارثی نیست. امام صادق اعلم علماست. امام صادق رو هم ما ازش کسب حدیث کردیم، این بزرگترین راوی اهل بیته، ولی علم و دانش ارثی نیست که به مثلا امام کاظم برسه. دیگه سراغ امام کاظم نرفت، در همون امام صادق بسنده کردن. به تعبیری امام صادق رو عالم می دانستن، نه اون امام به اون معنایی که ما امروز بهش اعتقاد داریم، نه این دانشمند بزرگی می دونستن، نه به عنوان معصوم و امام و حالا مثلا با اون عقاید شیعی و کلامی که ما داریم. این ماحصلیه که ناوسیه داره. بزرگانی هم مثلا از جمله خود عبان که میگم جز اصحاب اجماع هم هست، گفتن عبان. اون وقت بعدها به اینها عقیده توقف و واقفیت هم اضافه شده. واقفه یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا ناوسیه قائل به این بودن که امام صادق نمرده، زنده است. بعدا رجعت میکنه، قیام میکنه، در حالی که اینو نمیشه در رابطه با ناوسیه پذیرفت. چون اولا امام صادق حسه نبوده جایی که، به خلاف امام کاظم. امام کاظم اشاره کردم فوتش در شهادت حضرت در کجا بوده؟ در زندان بوده، در مرعا و منظر نبوده. امام صادق در مرعا و منظر همه فوت شده و شهادت رسیده. امام صادق خودشون چندین و چند بار گفتن آقا من قائم معروف نیستم، قائم معروف غیر منه، من اون قائم نیستم. حتی یکی از کسانی که جز ناوسیه است، انبسط ابن مصعب، از حضرت سؤال کرده آیا شما قائمی؟ حضرت میگه، من خودش روایت کرده، میگه حضرت گفت قائم به معنای این که من یقوم الامر، یعنی متصدی امامت در زمان خودم هستم، بله، ولی به معنای کسی که قائم به سیفه و بعدن میاد و نجات میده امت اسلامی رو به جهان عبد پر عبد میکنه، نه اون من نیست. لذا این مطلب ظاهرن مستند، این عقیده واقفی بودن به بعدها به اینا ملحق شده. یعنی اینا کسایی بودن، امام صادق که به شهادت رسیده گفتن خب یه عالم بزرگی به شهادت رسیده، دیگه اندیشه پذیرش امامت رو در اهل بیت پیامبر به اون معنا قبول نداشتن. ولی بعدها چون در اندیشه شیعه بوده که حتما باید یه گروهی امامت هم قبول داشتن، گفتن خب اینا چیکار کردن؟ واقفی بودن رو بشون نسبت داد. نه، هر صورت این مسئله است. اما نکته مهمی که راجع به حالا ناوسی بودن، این مده پاراگه چیزی از کتاب فرهنگ فرق آوردم، نگاه بکنید اونجا. در مجموع ابن داوود میگه، ابو داوود یکی از ابن داوود میگن، ابن داوود یکی از رجالی این ماست، میگه کشی که خودش گفته عبان ناوسیست، خودشم اونو از اصحاب اجماع دونسته، لذا نباید ناوسی بودن رو ضعف عبان دونست. یه عبارتی هم علامه داره، علامه میمیسه الاغرب اندی قبول روایته، من روایات عبان رو قبول میکنم، و این کان فاسد المذهب، چرا؟ للاجماع المذکور. گوش کنیم این رو تمومش کنیم، میخوایم این سند تموم شه. اما ابی صالح کیه؟ ابی صالح اجلان نامش و توسط کشی هم توثیق شده، لذا سند قابل قبوله و مورد قبوله. شیخ طوسی روایت را از راه دیگری نقل کرده، سند خودشو داره که سند مرحوم شیخ هم دو خوبه، و اما روایت مربوط به بحث بیماریست. ما به دنبال این بودیم بحث رو در رابطه با مطلق ثابت کنیم، روایت در حد بیماریست. فردا این بحث رو تموم کنیم، بعد وارد بحث بعدیش.